همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پات له کردی. مست و باطلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی. برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی خفنم، مثل مهمون امروزم. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، چند تا داستان. من اول از همه معذرت خواهی میکنم از کل شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم که بنده یخت کنگوشادی کردم و چند وقته که پادکست ندادم بیرون. خب واقعیتش اینه که هم خیلی داره بهم خوش میگذره تو این سفر تو اروپا و بذارم دارم ضبط میکنم اصلا آدیو رو. آره خوشبختانه خیلی داره خوش میگذره و خیلی هم سرم شلوغه دیگه به خاطر کنسرت و فلان اینا. البته کنسرت اینا ممکنه 1% به خاطر کرونا یه سری جایی بالا پای میشه که امیدوارم نشه و اینا بدبخت میشم، ولی خیلی خیلی حالا بعدا توی اپیزود ایرپلین چیچی بود ایرپلین سیشن ها ایرپورت سیشن ها میگم ایرپلین سیشن دیگه از اون اپیزود ها میام بیشتر در موردشون حرف میزنم که چی کار کردم و اینا. برای کنسرت هم اگه دوست داریم ببینید منو، میلان 1 و 2 دسامبر شو دارم که فکر میگم تقریبا سولد آوت هن، یعنی شب دوم 20 تا بلیت فکر کنم مونده هنوز. شب اولم شاید یکی دوتا مثلا باز شده باشه. دسامبر 5 زوریخ، دسامبر 10 گنت تو بلژیک، پاریس هنوز کانفرم نشده ولی داره میشه. دسامبر فکر کنم 20 و 21 برلین که کاملا سولد اوت شده جفتش رو. بعدش دوباره لندن 13 ژانویه یه کنسرت دیگه دارم که این کنسرت هم خیلی حالت خودمونی و چیلی داره. منم و یه گیتاریست میام خیلی ملو. بعضی وقتا هم حالا نوازنده و خواننده مهمونم دارم تو هر کجا که بس که آدم کی است کی نیست. و خیلی باحال و خیلی فان و یه جمعای خیلی کلی تا الان همه جمع شدیم دور هم دیگه. و البته من راستش بخوام خودم خیلی مست و پاتیل بودم، کنسرت قبلی خیلی گوه زیاد زدم ولی مردم بهشون خوش گذشت. مهم همینه که فقط آدم بده اونجا یه تجربه خیلی قشنگ و شیرینی بکنه. که حنا اتفاقا بود تو اون شو، مهمون امروز اون حنای عزیز تو اون کنسرت بود، خودش میتونه اعتراف کنه که من چقدر ریدم و چه گندی زدم. ولی آره کلا همین خواستم اینا رو بتونی آپدیتی بدم. و مثل همیشه سوشال میدیا اگه دوستاش منو دنبال کنید با هندل @kingram، اگه خواستین حال من بدین gofundme.com/kingram یا ونمو من @kingram، هر چی یه قرون هم تونستین کمک کنید خیلی، اگرم نه فقط شیر کنید پادکست رو، لایک کنید عالیه، اونم نه خواستین من فوش بدین توییتر حتما تگم کنید لطفا. دیگه مهمون امروز اتفاقا تو همین کنسرتی که تو لندن داشتم چند وقت پیش دیدمش، فکرم قبلا هم با هم حنا تماس گرفته بود آنلاین. من البته انقدر مسیج زیاد دیگه میگیرم سختم همیشه یادم بیاد چی به چی و اینا، ولی حنا یک دختر افغانی که تو ایران به دنیا اومدی؟
من تو ایران
به دنیا اومده و سن خیلی نوجوانی تصمیم میگیره که از تو مرز زمینی پاشه رد شه بره به اونور دنیا به سمت اروپا. و حالا داستانش اینقدر برام جذاب بود که چجوری این دختر با تمام این میدونید سختی هایی که کشید زندگیش، با تبعیض هایی که قائل شده، همه بدبختش، تونسته این شجاعت ها پیدا کنه که دنبال آرمان ها و آرزوهای خودش بره تو زندگیش. و اینو در قالب اپیزودهای Better Life بیرون خواهم داد. Better Life یه سری اپیزودهای پادکست همه که با آدمای مهاجر یا پناهنده یا کسایی که دنبال یک زندگی بهتر سعی میکنن به هر قیمتی که شده یه جوری خودشون به اون مقصد برسونن. و حنا برای من خیلی داستانش جذاب بود و خیلی خوشحالم که امروز قبول کردی حنا جون که بیای با من حرف بزنی. خوبی تو؟ به سلامتی.
مرسی، ممنون رام. من سلامتی. من حقیقت خیلی خوشحالم از اینکه تو من تو برنامه دعوت کردی. اینکه من خیلی همیشه واقعا دوست داشتم، از اون تا که هم اپیزود اولت بود که یکی از دوستان فرستاد گوش کردم و تا همین که آخرین اپیزود.
چه باحال، چه باحال. این خیلی برای من باحاله که الان دارم مثلا با کسی که خب شنونده این پادکست بود و یعنی از روز اولم گفتم برای من داستان‌های خیلی پرهیجان جذابن، تا اینکه فقط آدم سلبریتی باشی یا فلان باشی یا هر چی، و تو این قالب این داستان‌ها برای من جذاب‌ترین چیزا پیدا میشه. من در ذهن من اینو بگم، این درینک من بربن نیستش، اینجا توی اروپا شکن اپرول سپریتز که پروسکو اپرولو یه ذره سودا واتره، یه درینک فوق العاده سوسولی و شیرینیه که من هیچ وقت نمیخورم اینو به غیر از موقعی که میام اروپا. برای همین اگه خواستین قضاوت کنید هیچ اشکالی نداره، میتونید بهم بگید بچه سوسول هر چی دلتون میخواد، ولی فعلا از بربن یه بریک گرفتم، اومدم یه ذره روی فاز اروپایی. تو از اینا میخوری هنا یا نه؟
من بیشتر بیر میخورم.
شما جوانای هیپسترین دیگه بابا، همه تونه آبجو میشینید و جوینتتون رو میزنید و خیال خودتون رو راحت میکنید. هنا چی میخواستم بگم، دوستاشم از اول واقعا داستان رو شروع کنم، میدونی از داستان مامان بابا، اصلا مامان بابا چی شد که مهاجرت کردن ایران، و از این برای من تعریف کن که اونجا به عنوانی که توی خانواده افغانی به دنیا اومدی و مشکلاتی که برات پیش اومد به عنوان این که بتونی یک هویت واقعی داشته باشی توی زندگی کردن، در اون که تو از بچگیت تو این تبعیض رو اصلا تجربه کردی از لحظه که به وجود اومدی، و خیلی هم تلخه واقعا دیگه که تو دنیا هنوز این تفاوت ها و این مرز ها باعث میشن که ما بین ماها اینقدر اختلافات احمقانه و توهمی به وجود بیاد. خیلی دوستان بذاره از بکراند مام بابات و داستان اونا و چی شد اومدین ایران و بعد کلن آپبرینگینگ خودت و بزرگ شدن تو ایران بذاره تعریف کن که بچه بذاره بیشتر آشنا بشن به دنیای هنا.
من خب ایران به دنیا اومدم، مادر پدرم هم خیلی وقت شد ایران مهاجرت کرد و دادن از افغانستان اومده بودن ایران، که حتی اولین برادر منم که بزرگترین برادر منه چه ایران به دنیا اومده، یعنی فکر کنم یه 40-50 سال دیگه مامانم یا ایرانه. من ایران به دنیا اومدم دیگه به اسم مهاجرت، و اینکه همیشه به چشم بیگانه بهت نگاه میکردن، که اونجا بزرگ شدم و رفتم مدرسه و توی 5 سالگی پدرم از دست دادم به علت سرطان، و دیگه از اونجا بعد تنها مادرم ما رو بزرگ کرد. من ما 6 تا بچه ایم، 3 تا دختر 3 تا پسر.
6 تا بچه ایم ماشاءالله.
من بچه آخری هم. من خب هر سال که بزرگ تر
میشدم.
آره تحت‌تغییری. آره. من چه خانواده خیلی شلوغ، اصلا قد چت
اشکال نداره. خوب شد که چت اومدی قشنگ همه چیز داستان درست بگی.
یعنی این دارت چیه وقت من چیزی کنم خیلی بد شد.
نه بابا هیچی بدی دیگه، از بدتر از کنسرت من که نمیشه که همه شعرهای خودم رو یادم میرفته، همه چیز غلط قلوت میخوندم.
وای این خیلی بده، وای اصلا من چت میکردم فکر خوبی نبود، ولی خب دیدم انقدر این داستان درد توشه که من اینجوری بودم که مثلا چت کنم، در غیر این صورت نمیتونم حرف بزنم مشکلی که واقعا برام پیش اومده اینا. هیچی دیگه، خلاصه من هر سال که خب بزرگتر بشم این شرایط واقعا برام سخت‌تر میشد، برای اینکه ما یه کارت آمایشی میگیریم تو ایران که هر چند مدت تو اینا رو باید تمدید کنی برای اینکه بتونی اونجا زندگی کنی، ولی خب هیچ هویت هم در من نداری، فقط اونجا هستی که تا یه مدت خاص بتونی زندگی کنی، و بعد اون اگه مثلا گفتم برین از اینجا ما هیچ حقی نداشتیم که بخوایم در موردش دفاع کنیم و اینا. من تقریبا تا دبستان همه چی خوب بود، بعد دبستان که من رفتم که اول راهنمایی و دوم راهنمایی و بعد دوم راهنمایی برادر خواهرای من همشون از ایران رفتن مهاجرت کردن،
فقط مهاجرت یا پناهندگی، یعنی اونا
حالت پناهندگی رفتن پناهندگی، چون ما خب توی ایران هیچ میگن پاسپورت هیچ چیزی نداریم، پناهندگی رفتن و تنها کسی که توی خونه بود من بودم، برادرم مادرم، و من بعدین برادر دارم که هم یه 4 سالی از خودم بزرگتره که همیشه با هم دعوا داشتیم. خب شرایط همیشه توی ایران سخت‌تر بوده برای ماها، و ماها یه خانواده افغان ها اصلا خیلی مذهبی ترن، نسبت به خانواده های ایرانی. البته بعضی هاشون هم نه همشون، که خوشبختانه خانواده من یه چی میکس بود که یه میکسی از یه خورده حالا مذهبی طور و یکی یه خورده آزادتر. چون آدم برادر بزرگتر من همیشه به من میگفت که مثلا اگه با کسی دوست شدی دوست سر چیزاشی بیا به من بگو. این خیلی واقعا جای شوک داشت که واقعا شویش میکشه که تو اون جامعه یه همچین چیزی تو ذهنش باشه و من بتونم باش اوکی باشم و اینا. اینا که مهاجرت کردم، من فکر کنم سوم راهنمایی بود که این اول بگم که تو ایران واقعا نمیخوام، خیلی سخته که بخوام بازگو کنم اینو، ولی خب میدونم 90% برای آدمایی که توی ایران بودن این اتفاق افتاده که مورد تجاوز قرار گرفتن. من دوم راهنمایی که بودم اونجا بود که بهم تعرض شد و من با یک نفری دوست بودم که خب من شاید موقعی که 13 سالم بود، 13 سالم بود، مثلا 19 سالش بود، پسر جوونی بود و به من پیشنهاد سیکس داد. منم خب اونجایی که هیچ اطلاعاتی نداشتم میترسم و اینو، گفتم نه من این کار نمی کنم. و اونجا بود که تهدید کرد و گفتش که مثلا اگه با من این کار نکنی نمیرم و بخوام داد میگم که اصلا فقط با من دوست بودی. و من این ترس رو خیلی داشتم که نه نباید این اتفاق بیفته.
و اونم ایرانی بود یا؟
آره اون ایرانی بود، چون تو جایی که ما زندگی میکردیم افغان خیلی نبود و خب دور هم همه ایرانی بودن و این اونو تقریبا بزرگ شدم. و آره اونجا بود که اولین تعرض یعنی تجاوز شکلی گرفت و باهاش بزرگ شدیم. خیلی تجربه تلخم بود که هیچ وقت یادم خودم و هیچ وقت نمیتونستم ببخشم وقتی کاری کردم. و همیشه فکر میکردم به خودم و ذهنیتی که داشتم، فکر میکردم که وای من چقدر آدم بعدی هستم. و اصلا اون که هیچ وقت هیچ اطلاعی نداشتم که مثلا کسی باید بگه بدن تو کسی حق نداره بهش دست بزنه، باید فرق آگاهی نداشتم و حالا یه توهمی برداشت شده بودم که خیلی ترسناک بود.
ولی میدونی که تقصیر تو نبود، اینو باهاش کنار اومدی دیگه، درست؟
آره الان چند سالی هست که آره باهاش کنار اومدم، ولی خب قبل اون نه اصلا نمیدونست. فکر کنم واقعا این که همیشه مشکل توی تو این کار کردی یا مثلا تقصیر تو بوده یا همچین چیزایی، ولی خب نه الان واقعا چند سالی هست که متوجه شدم که نه واقعا همچین چیزی نبوده.
اصلا اتفاقا در پرانتز حرفت، اولا که واقعا خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده و میگم خودت هم دیگه این پادکست گوش دادی دیگه، کم نیستش این اتفاقاتی که هم برای دختران برای پسرها تو ایران پیش میاد. یعنی تبعیضی هم قائل نمیشن که دختر باشی، پسر باشی، ایرانی باشی، افغانی باشی، هر جایی باشی اصلا فرق نمیکنه. متاسفانه تو این بحث خیلی تلخ ما همه جورش رو شنیدیم و اتفاقا به زودی مهمونی خواهم داشت که یه دونه حتی مؤسسه توری و مؤسسه آموزشی برای کلان روابط جنسی و آگاهی سازی در مورد اینکه تعارض و تجاوز و خشونت های جنسی شامل چه چیزایی میشه و قشنگ دقیق توضیح بده، چون واقعا ما نیاز داریم. یعنی واقعا توی فرهنگمون، حالا بخصوص فرهنگ اون منطقه، همه جای دنیا، فقط اونجا هم نیستش، به اونجا محدود نیستش، هنوزم این ور دنیا این مسائلی هست وجود داره واقعا. و یه آموزشی باید بشه که این اتفاقا نیفته واقعا. ولی میگم باز خیلی متاسفم. و اون دوره که این اتفاق افتاد تو به کسی گفتی اصلا؟ یعنی این برای من ببخشید که سوال میکنم، چون یه چیزی که من خیلی مدام دیدم اینه که برای بچه‌ای که این اتفاق میفته از ترسشون، از شرم این داستان، از دردش جرأت اینو ندارن که برن با مامان باباشون یا به بستگانشون یا نزدیکانشون برن اینو در میون بذارن. میخوام ببینم برای تو هم اینطوری بود اون لحظه یا چجوری چه کار کردی تو اون موقع؟
من اولین بارم نبود که اینو واقعا تجربه میکردم متاسفانه. من بچه تر که بودم یادم فامیلای نزدیکمون این رفتار با هم شده بود، یعنی همین شکل گرفته بود و بار اولم نبود، ولی خب نه به کسی نگفته بودم چون بچه تر که بودم خب متوجه نمیشدم. و به اون سنم که رسیدم اینجوری بودم که نه تقصیر من دیگه. یادم فقط به دو نفر گفتم که یکی از همکلاسیام بود که برداشت گفتش که تقصیر خودت بود. البته اونم همسن من بود، نمیتونم سرزنش کنم، اونم یه دختر بود خب همسن من، و گفتش که آن تقصیر خودت بود. و اینه که گفت یادم من رفتم که کل بدنم با تیغ زدم. به خاطر اینکه مثلا آروم تر شم. و گفتش که آره تقصیر تو بود و تو حتی پشیمون نیستی و اینا. مثلا من گفتم که من واقعا پشیمون از این کار کردم و گفتش نه تو پشیمون نیستی و اینا. و بعدش هم به یکی از فامیلامون گفتم که گفت آره اگه به خواهرت مثلا میگفتی میتونست مثلا یه کار کنه و اینا، ولی خب من این جرأت رو نداشتم که واقعا بگم، چون میگم فکر میکردم 100% اشتباه همیشه از منه، مثلا همین این ذهنیت همیشه بود که نه خب دوباره یه چی میشه که تقصیر منه. دوستان
خیلی احمقانه است واقعا، یعنی میگم نه چرا این به این شکلی پیش افتاده این داستان. و میگم من پیغامایی که میگم این فقط قلبم میشکنه دیگه، وقتی که بچه ها کسی رو ندارن که بتونن بهش اعتماد کنن، مجبورن بیان به من بگن مثلا یه سری چیزا رو. و میگم ما هی در مورد این مسئله، و مرسی از شجاعتت واقعا، مرسی از این که اومدی و داری در میون میذاری، چون میدونم تازه اول داستان تو اینقدر سختی کشیدی و اصلا برام که تعریف میکردی با هم دیگه یه شب همه دور هم جمع شدیم شام بیرون تو، واقعا کف کردم برام. و حالا به اون نقطه میرسیم بعدن، ولی میخوای ادامه بده. پس تو الان پس این توی نوجوانی تمرس تو ایران بودی و یه تبعیض و تعارض و تجاوز و چیزای وحشتناکی رو تجربه کردی و دیگه زده تا یه جایی رسیدی که دیگه فکر میکنم دیگه حس میکنی چیزی برای از دست دادن نداری دیگه واقعا.
آره یه همچین چیزی بود، ولی خب بزرگتر که شدم میگم دیگه سوم راهنمایی که بودم خواهر و برادرم رفتم و فقط میگم من و برادر بزرگترم مامانم بوده بودیم تو خونه. و من دیگه ترک تحصیل کردم، گفتم من مدرسه نمیرم و شروع کردم به کار کردن و تا فکر کنم یک سال یک و نیم سال گذشت، من با یکی از بچه معلمون آشنا شدم که این اعتیاد داشت. ولی خب ببین درصد دوست پسر من، یعنی از 100% من جزء کسایی میشم که یک اعتیادی دارن. و چیزی که برای من جالبه اینه که من فکر میکنم میتونم انقدر به اون آدم عشق بدم که مثلا اون ترک کنم، ولی خب در صورتی هیچ وقت اینجوری نبود، ولی این ذهنیت رو من داشتم. چون یکی
از اصطلاح هستش توی انگلیسی به میگن the wounded healer، یعنی اون نمیدونم حالا چی میشه به فارسی، ولی کسی که خودش زخمی داره و دیده و دوست داره که دیگران رو شفا بده، یه حسی. و خیلی جالبه که همچین حسی داشتی و همیشه دوست داشتی نجات بدی بقیه، ولی اونم خودت میدونی که یه دفنس مکانیزم بوده دیگه، که تو برای اینکه درده خودتو بتونی بپوشونی داشتی اینو به سمتی بیمی بوری که دیگران نجات بدی، یه حالتی که برای تو هم اون یه حالت رهایی داشت که بتونی به دیگران اینجوری کمک بکنی و عشق بدی. خب هرچی آدم درب و داغونو پیدا میکردی.
آره دقیقا، هرچی از تو خیابون بود میگفتم آقا باشه من با این گیسیشم بموده این که بتونم حالش رو حتت کنم. ولی خب این اتفاق نیفتاد متاسفانه، تجایی که گیر کردم. میگم من با این نفر دوست شدم و تو محلم بود و این اعتیاد داشت. و برادر بزرگتر من که یه چند سال خارج از ایران بود و بعد دوباره برگشت اینا، تو هم یک و نیم سال اینطور برگشت و اون متوجه شد که من با ایشون دوستم و اینا و گفتش که برای چی با این دوستی و این پسر فلانه و معتاده و یه برخورد شدید کرد، یعنی گفتش که خب حق ندارید که با این حرف بزنید. ولی چیزی که بیشتر من اذیت میکرد واقعا این بود که من هر وقت که از خونه میخواستم برم بیرون باید یه اجازهی میگرفتم. اینجوری بود که حق نداری مثلا هر موقع که دلت میخواد بری بیای. و من این من خیلی اذیت میکرد، اینکه واقعا چرا من اون حق ندارم که مثلا داداش من هر جا که بخواد میتونه بره بدین که به کسی از کسی اجازه بگیره، ولی من نه، من باید از تک تک اعضای خانواده اجازه بگیرم که بخوام برم بیرون. میگم خانواده من مذهبی نبودم، ولی داشت بزرگی من اینطور نبود.
آره یه کشور مرد سالارانه است دیگه، میدونی کشور آره. تاریخ اون منطقه خیلی مرد سالارانه است و این طرز فکر حتی توی خانواده که شاید خیلی مذهبی نم نباشه، ولی یه ذره این سنت محافظه‌کاری شاید هستش هنوز متاسفانه، میدونی. و این خیلی جلوگیری میکنن از آزادی که دخترایی که توی خانواده هستن.
آره میگم دقیقا یه همچین چیزی بود که من باید اجازه بگم و من اصلا اینو دوست نداشتم، خیلی اذیت میشدم و میگم برادر کوچیکتر من که
البته اونم خب نیتش خوب بود، دادید که تو با یادم اون اتاق افتادی هستی و اینا، ولی خب یه سری تجربه هایی جوری که باید خودمون سرمون به سنگ بخوره تو یاد بگیریم دیگه.
آره واقعا کسی هم نمیشه سرزنش کرد. چیزی که ما با این دوست بودیم و دیگه خیلی عینه ما هم بچه بودیم، ادای عاشق میشه مثلا ما خیلی میخواییم و فلان و اینا. و یه باری بود که من رفته بودم بیرون، یعنی رفته بودم سرکار و بعدش اصلا خواهش کرد که مثلا بیا همدیگر رو ببینیم و این گفتم من دیگه اصلا خواهدم اجازه نمیدم مثلا با تو حرف بزنم و اینا، کار بیا همدیگر رو ببینیم و اینا. من سرکار بودم و رفتم سمتش که همدیگر رو ببینیم و ساعت همینجوری گذشت و فکرم میدونم ساعت فکرم 10 شد این طورا شد و مانم نه هرچی زنی میزدم من جواب نده بودم. ساعت 10 شد، من نگاه کردم و اصلا اون لحظه واقعا جوری بود که من تصمیم گیرنده نبودم، واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. اینجوری گفتم من دیگه نمیرم خونه و البته یکی دوبار من پرسید که مثلا مطمئن دیگه نری خونه و اینا مثلا بیار با من بری. بعد واقعا نمیدونم چی بود، یعنی من خودم تا یه مدت واقعا تو شوک بودم که چه جوری مثلا من قبول کردم که یعنی چه میدونم دیگه خونه نرم. نه اتفاق افتاد و من نرفتم، نمیدونم واقعا چی بود نرفتم.
چند وقت نرفتی؟
دیگه هیچ وقت نه، ولی یه دو هفته ای فکر کنم نرفتم تا خب دیگه حق قضیه متوجه که مثلا ما با هم رفتیم و اینا. یه دو هفته ای خونه نرفتم و خب خانوادم فهمیدن و گفتن خب حالا که اینطوریه اوکی بریم دیگه. و خیلی اصلا من چون خیلی واقعا بچه
چند
بودم.
چند سالت بود تو این موقع؟
من دیگه فکر کنم چارده اینطور فکر کنم بودم.
بعد دیگه تحصیل یفتی که پای خود زندگی کنی، یعنی اون موقع
14-15 مثلا.
خب بعد چی شد؟ چی شد اون داستان؟
چی دیگه ما رفتیم خونه و دیگه با هم شروع کردیم زندگی کردن که خیلی طولانی نبود چون واقعا از کنترل خارج بود و من هم خیلی بچه بودم. و خوبیه چیزی که
تو این دوره داشتی مواد هم چیزی رو استفاده میکردی؟
نه من اصلا ولی خب یکی دوبار جای خودم مصرف کرده بود ولی جوری نبودم که خودم و بخوام برم امتحانش کنم، اصلا برام نمیخواست این اتفاق بیفته. ولی خب خوشبختانه چیزی که بود واقعا بود که مادرم خیلی خوب تشویقم کرد واسه اینکه اگه واقعا اوکی نیستی و داری اذیت میشی اینا نیازی نیست باش زندگی کنی، برگرد. ولی خب تنها کسی هم بود که این حرف رو من میزد و خب تا یه مدت کنم خواهر برادر من خیلی حتی اصلا عصبانی و جوی نبود که بخوان اصلا با هم حرف بزنن که اصلا معلوم نبود واقعا مقصر کی این وسط. و خب هم به خاطر اینکه حالا من آبی چیزی هست تو ایران به اسم آبرو که اینجوریه که تو آبرومو بردی و خب که جایی نداره توی خانواده. و یه تکام 7-8 ماهی گذشت از این موضوع با هم زندگی کردیم. ولی خب دیگه میگم انقدر شدید بود، انقدر دعواهای درگیری‌های شدیدی داشتیم که واقعا از یه جایی به بعد دیگه اینجوری بود که میترسم آسیب بزنه به من و این آسیباه خب شدیدتر با کتککاری اینا شدیدتر میشد تا اینکه بعد خواهرم اینه که خارج از ایران بودن گفتن که تو ترکیه بیا و اینا، بعدش خب مثلا یو این هست میتونی بری ثبت نام کنی و اینا بری. من اصلا هیچ وقت توی فکرم واقعا نبود که بخوام این کارو کنم ولی خب دیگه میگم داستان به این جایی کشیده شده بود که اصلا دیگه نمیشد این جایی برای موندن نبود و ایران هم که اصلا نمیشد زندگی کرد چون همه یه لیبل بهتون چسبونن به اسم این که تو دختر فراری هستی، مخصوصا توی ما افغان ها که خیلی چیزه که اصلا یه همچین چیزایی مثلا ندارن و خیلی براشون زشته و یه لیبل اینو میچسبونن بهت و واقعا نمیتون جای دیگه برای زندگی کردن نبود. و خلاصه دیگه ما ترکیه قاچاقی رفتیم و به هیچ کی هم نگفتم وقتی که رفتم.
به مامانت گفتی؟
چرا تنها کسی که با اون بود فقط مامانم بود فقط مامانم بود.
مامانت دیر مرزم باید رد کرد یا تو دم مرز اومد؟
نه 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 مامانم فقط تا آزادی اومد که بعدش دیگه ما میرفتیم. فقط توی آزادی اومد که ما سوار ماشین شدیم که دیگه بعدش بعد مرز رد
شدیم. و چجوری آدم یعنی بلد یکی بلد بود که شما میبرد دم مرز و از جایی رد میکرد و تعریف کن چون داستانش برام خیلی عجیب غریب و سخت و
آره حالت رسن. خب میگن کسایی هستن که از مرز ردت میکنن که قاچاقبر هستن دیگه، که تو را یه پولی میگیرن و از مرز حالا هر جوری شده دیگه ردت میکنن میری اون بعد. و خب ما یکی رو پیدا کردیم که مثلا این کار میکرد و آدم رد میکرد یه پولی میگرفت و من گفتم که اوکی میرم و زمینی و از ارومیه رد شدیم. بعد دم مرز که رسیدیم یه خانواده با ما بودن که یک بچه فکر کنم یک ساله داشتن و ما اونا و ما اصلا هیچ صدایی نبود از خودمون در می آوردیم و یعنی خب می اومدن و دنبالمون کردن و متاسفانه این بچه صداش در اومد لب مرز و صحنه ای بود که همه فقط داشتیم فرار می کردیم و فقط صدای سگایی بود که پشت ما می دویدن و ما هم داشتیم یه راهی رو می دویدیم که فقط برسیم به یه جایی و اون لحظه بود که من دیگه کم آوردم نفس و نتونستم بتوام و واقعا دیگه گفتم من همینجا وای میستم و واقعا هم نمیدونم چی شد که همون جایی که دستم کشید و گفت بودو دیگه. یه شبانه روز کلن توی نیزار توی آبا بودیم و تا بخواهم برسیم توی ترکیه
و بخواد بار چیزی دیگه. برده بودی اصلا یا نه هیچی نبردی؟
من اصلا به من اینجوری بودم که اصلا مطمئن نبودم میرم یا نه، چون یک شبه بود مثلا شبش مامانم زنگ زد گاره یکی رو پیدا کردم که میبره ترکیه و اینا و من گفتم که اوکی حالا فردا بریم ببینیم چی میشه. اینجوری بود که من حتی شارژرم با خودم نبرده بودم
شیت.
در این حد هیچ چیز دیگه ای نبود.
همینجوری پاشدی رفتی؟
من خیلی کارم میگم یه هایی نمیرم خونه یه هایی بلند تو زندگی من زیادن. بعد خلاصه دیگه ما مرز رد شدیم و رسیم ترکیه و
میرم مرز رو فقط خودم یه من یه توضیحی بدی دوست دارم، یعنی یه میخوام برام تصویر رو بکشی یه ذره. تو مرز کوهستانی رودخونه بود دشت بود
ببین.
دیواری هست فنسی هست چیزی هستش یعنی اونجاش خالیه؟
ببین چجور به توضیح بدم. خب ببین از مرز ارومیه که هستی تو رو با یک بعضی خب میگم چند تا راه هست، بعضی پیاده میرن بعضی حالا با ماشین یا هر طوری که بشه. ما رو شب که شد رسیم در مرز ارومیه، ما رو سوار ونای آبی بزرگی میکردن که ما رو از توی کوه ها تا یه مقصدی میبردن، یعنی تا لب مرز خودمون دیگه باید تا یه جایی پیاده رد میکردیم که مثلا همون یک شبانه روز یا مثلا دو روز اینو طول میکشید. و ما سوار
ونا
شدیم
براتون اون بر
مرز آره آدم آره همون قاچاق برای وار میستن که مثلا دیگه مثلا تو مثلا به یکی خود که من مقصدا ترکیه است خب تو رو همونجا تا مثلا یه شهری میذارن و میرن و خب مثلا بقیه رو رد میکنن و اینا. و مرز رو که رد میکنی میرسی به شهر وان دیگه، اولین شهر میشه که بین مرز ایران و ترکیه است. اونجا میرسی و از اونجا دیگه حالا مثلا میگفتی من میخوام برم این شهر، تو رو مثلا سوار اتوبوس میکردن و میرفتی دیگه، باید کاری نداشتن. اینطوری بود.
بعد یعنی نمی ترسیدی واقعا؟ یعنی تک و تنها اونجا که هزار تا اتفاق وحشتناک برات بیفته، پول داشتی باهات یا نداشتی، اصلا قرار قدم بعدی چی اصلا؟ یعنی میخوام بدونم اون thought process، اون سیر فکری و تفکر چجوری بود که یعنی حتی شارژر رو با خودت نبرده بودی؟ میدونی اینقدر رها، یعنی مغزت اصلا کجا بود که اینقدر بی خیال و ریلکس بود؟ یا خود اونم شاید یه حالت باز میگم مکانیزم دفاعی شاید بود که اصلا نمیخواستی به واقعیت ها و سختی های اون لحظه ها فکر کنی و حضور داشته باشی باهاشون؟
خب میگم ببین من سنی که داشتم خیلی پایین بود و من خیلی سر به هوا میتونم بگم بودم و خیلی اون آزادیه رو میخواستم. میدونی همیشه دنبال اون قسمتی از آزادی بودم که هیچ وقت نداشتم، هیچ وقت اجازه نبود براش. من بیشتر دنبال اون بودم که همه این اتفاق افتاد در واقع، یعنی اون حقی که واقعا برای منه رو دنبالش بودم. ببین من موقعی که رفتم دیگه واقعا هیچی نداشتم که برگردم. خب خانواده‌ای بود که فقط تنها مادرم بود و همینجور همیشه منو میپذیرفت هر جوری که بودم، ولی خب دیگه توی اون خونه واقعا جایی برای من نبود. یا نگاه هایی که میگم بهت میکردن اینجوری بود که تو یک فراری هستی، و هیچ احترامی بعد قائل نبودن که حالا چه اتفاقایی افتاده که تو باعث این کار شدی. این خب خیلی زجرآور بود و من تو سن پایین بودم که هیچ درکی نداشتم از اینکه چه کاری کردم، ولی خب اینو درک نتونستم بکنم واقعا. و میگم وقتی که رفتم دیگه دلم نمیخواست به اون موقعیت برگردم واقعا، چون یه چیزی بود که هر روز زجرش بیشتر میشد. و میگم وقتی که رفتم فقط دوست داشتم برم که بر نگردم.
خیلی ولی واقعا دمت گرم، میگم اصلا یعنی یه شجاعت عجیب غریبی میخواد. و ولی میدونی این تصمیم میگیریم یه جایی توی روحیه‌مون هستش که حاضر همه چیز قربانی کنه که به اون اهداف و به اون آرمان برسه. و خیلی خوشحالم که این تصمیم رو گرفتی واقعیتش، چون الان میبینم تو لندن که دیدم تو چقدر خوش انرژی و خوشحال و زنده و خوش تیپ و یعنی اصلا اهل زندگی و پر از عشق و اصلا یعنی از تو صورتت اون عشق و خوشحالی رو میدیدم که الان چقدر راضی از زندگی. مطمئنم الان سختی مختلف خاص خودم داری، نمیگم همه چیت عالی شده، ولی اینکه داری توی اون آزادی زندگی میکنی و از اون آزادی لذت میبری و کاملا لمس کردم قشنگ توی واقعیت وجودت. خلاصه دمت گرم. بگو ببینم بعد ترکیه که رفتی اونجا بهم گفتی که رفتی من توی یه کمپ پناهندگان، درسته؟ یه کمپ یو این بود.
آره یه کمپی بود که چون ما زیر سن بودیم،
یعنی سوار اتوبوس شدی از وان صاف رفتی تا به کمپ
آنکارا؟ نه خب تو اول که مثلا میخوای خودتو معرفی کنی به عنوان پناهنده که مثلا کشور سومی برات وجود داشته باشه، میری آنکارا که یو این هست، سازمان ملل، که خودتو معرفی میکنی که اوکی مثلا من اومدم برای کشور سوم. بعد چون من کسی باهام نبود، خانواده باهام نبود و اینو، هیچ کسی نداشتم، زیر سن بودم، ما رو میفرستادن توی کمپای که هم سنای خودمون بودن تا 18 سالگی و فقط کمپ دخترا بود و منو منتقل کردن اونجا. ولی خب شرایطش خیلی بد بود، چون جوری بود که تو اصلا اجازه نداشتی بری بیرون، فقط توی یک روز خاص مثلا از یک ساعتی به یک ساعتی و بقیه کل روز رو باید تو اونجا میموندی تو اتاقت. و خب خیلی شرایط مزخرفی بود، ولی خب من باز 6 ماه بیشتر دوام نتونستم بیارم اونجا و از اونجا دوباره زدم بیرون و از کمپم دوباره رفتم و رفتم شروع کردن کار کردن توی ترکیه، تا اینکه دوباره یک سال 5 ماه ترکیه موندم که دیگه 2017 اومدم.
بعد یعنی ببین از کمپ رفتی بیرون، بگشت تو شهر داشتی کار میکردی، جوابت اومد که قبول شدی، پذیرش گرفتی و اینا؟
آره خب من که از کمپ که اومدم بیرون و اینا نتونستم اونجا بمونم، خب بازم پرونده در جریان هست دیگه، خب چون کمپ با سازمان ملل فقط اونجا یعنی یه جای زندگی بود برای تو.
بعد خب برگشتی تو شهر و اینا، کجا رفتی کار کنی؟ چجوری پول اجاره و غذا و اینا تو درمی آوردی؟
کار کردم دیگه. من آبجیمنا توی یک شهر دیگه توی ترکیه بودن، ولی خب من بعد میگم به خاطر چیزم، به خاطر کیسم نمیرفتم پیششون و رفته بودم اونجا. برگشتم پیش خواهرم، اینا اونجا زندگی کردم باشون، ولی میگم تا هم مدت که اونجا بودم و خب کار کردم و پولی که مثلا میگرفتم و یه خورده مثلا کمک میکردم برای خونه.
بعد که جوابت اومد که قراره بیای اینور، تو حقی داشتی تو انتخاب کشورت یا نه اینا خودشون رندوملی تو رو یه جایی بتالا تصادفی تو رو میفرستن؟ چجوریه اون سیستم، چی توضیح میدی؟
نه هیچ حق انتخابی نداری، فقط مصاحبه میکنم باید که مثلا علت اومدن چی و اینا، ولی خب این که بخوای تو حق انتخاب کشور داشته باشی نه، یعنی هیچ چیزی نداری.
برای لندن، برای تو مقصد تو اول مدی لندن این صاف از اونجا دی، درسته؟
نه منو به خانواده داده بودم، چون میگم اونقدر با 13 سالگی اومدم اینجا، بعد تا 18 سالگی 7 ماه اینطور مونده بود که چون جولای، بعد منو به یک خانومی دادن و گفتن که تا 18 سالگی شما پیش ایشون میمونی و بعد 18 سالگی هر جا خواستی میتونی زندگی کنی. اون شهر که من اول بودم
تو انگلیس بودی؟
خانم چسترفیلد. آره انگلیس بود، توی چسترفیلد بود.
چه بامزه اومد، آدم خیلی چه جور آدم بود، یعنی اون خیلی خوب تو قبول
کرده بود. یه خانم سیاپوس جامیکایی بود.
نه بابا،
آره یه خانم سیاپوس، آره یه خانم سیاپوس جامیکایی بود که خیلی واقعا میگم قلب بزرگی داشت، چون بر همیشه بچه‌ای رو به سرپرستی میگرفت.
هنوز باهاش در ارتباط هستی؟
آره هنوز باهاش با هم حرف میزنیم. اتفاقا اومد بودم چند وقت پیش پیام داد که حالت خوبه و اینا، ولی خب نه باهاش در ارتباطم خیلی خانم.
ولی چقدر جالب. بعد خب تو این تجربه رو کردی که رفتی این خونه جدید و اینا، میخوام بدونم که خودتو چه حسی داشتی؟ این حس قدردانی و شوک داشتی یا هنوز یه یاقی توت بود که میخواست بگی آقا نه من زیر سلطه، زیر سقف هیچ کسی نمیرم؟ میخوام بدونم یه ترکیبی از یعنی چه جور چه حس و حالی بود، چون بالاخره تینیجر هم هستی و کله خری و میخوای همش دیوونه بازی در بیاری. دوست دارم بدونم که این thought process چه جوری بود تو این حس و حال و تو این موقعیت.
من خیلی بیشتر افسرده شده بودم حقیقتا، در اینکه خب واقعا یه جای ناشناخته اومده بودم. حالا ترکیه باز یه خورده شرایطشون و فرهنگشون یه سری چیزاش به ما میخوره و من اونجا خب دوست پیدا کرده بودم و اینا، ولی وقتی اومدم اینجا واقعا دیگه هیچ کسی نبود و این خیلی بیشتر ترسناک‌تر بود برام. من نه زبانی بلد بودم، میگم نه دوستی داشتم، شناختی نداشتم. اومده بودم حالا باید با همه چیز دیگه کنار میومدم یه جورایی. اولش برام ترسناک بود، ولی خب بعد از یه جایی دیگه ترسناک نیست، دیگه عادت میکنی. ولی خب به زندگی کردن یعنی دیگه یاد میگیری دیگه، واقعا دیگه خودتی خودت، کسی دیگه نیست.
بعد چی شد دانشگاه قبول شدی و به سمت چه رشته ای رفتی اینا؟ چون میگم همه جوری تو هم رو خودت کار کردی و معلومه زحمت کشیدی که بالاخره به جایی که رسیدی، یعنی علکی همه جوری چیز نبوده. و بگو ببینم اون پروسه که داشتی درس میخوندی و بخواستی دانشگاه اپلای کنی کی بود که برای تو یه هدفی شد که من میخوام این استقلال فردی و شخصی خودم بالاخره اینجوری ذره تثبیت کنم؟
من خواهر بزرگترم، یه خواهر که خودم دارم، اون خیلی درسم بود، خیلی 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 زیاد، و اون خب همیشه برای من یه چیزی بود که مثلا منم مثل خواهرم بشم و اینا، ولی خب چون تو ایران ترک تحصیل کرده بودم بعد اینجا بودم که خب الان تنها کاری که میتونم واقعا بکنم اینه که درس بخونم و خب پیشرفت کنم، هیچ چیز دیگه ای نیستش. تو دیگه حالا خانواده ای نداری، یعنی تک و تنهایی دیگه. بعد روم اصلا نمیتونم پادکست رو برست، سوری.
چی کار نمیتونی بکنی؟
اصلا نمیتونم ادامه بدم.
چرا نمیتونی؟ بابا اوکیه، همه چیز خیلی خوبه.
اصلا نمیتونم.
من اینا رو همه رو تو پادکست میذارم، ادیت نمی کنم، همه اینا میره تو پادکست. خلاصه هر چقدر خواستی قرب بزن، ابراز ناراحتی بکن، همه اینا میره توی پادکست. چتی چتی من خود پروکنده از افکارت.
خیلی خیلی
اشکال نداره
اصلا نمیدونم. ببین نصف چیزایی که اصلا می‌خواستم مثلا حرف بزنم اینجوری بود که دارم در مورد چی،
خب بگو اگه چیزی هر چیزی که جا گذاشتی میتونیم برگردیم، مثلا اشکال نداره، ما که چیزی نداریم، محدودیتی نداریم. او
اصلا یه احساس تومانیکی هست، خیلی بده.
نه بابا اصلا این توهم خود دو ذهن خودت، اینجوری نیستش. من خودم دیدی که تنهایی میشونم میام فک میزنم پشت میکروفون، میگم خدای من کی به این شعر رو برای من گوش میده؟ ولی داستانت خیلی داستان خفنیه هنا، واقعا میگم. یعنی ببین من که اصلا تعریف میکنی واقعا پشمام میریزه همش، که اصلا چقدر این آدم ادورسیتی داشته، چقدر سختی کشیده، چقدر این همش جلوش سربالای عجیب غریبی بوده توی زندگیش. یعنی من نمیدونم، حتما میکنی ولی باید به خود خیلی افتخار بکنی هنا. یعنی هر روز تو آینه نگاه بکنی بگی فاک یا قشنگ، یعنی بگی من آدم خفنی ام و از همه این انوگوها گذشتم و امروز رسیدم به اینجا تو زندگیم و دارم یه کار خیلی باحال و خفنی با زندگی میکنم، میرم درسمو دارم میخونم، دارم عشق حالا هم میکنم اینجا، میرم کنسرتم فیوریت ترین آرتیست هم میبینم.
دقیقا خودم.
منم الکی سری هندونه زیر بغل خودم میکنم.
واقعا روم یه چیز که من در مورد تو خیلی دوست داشتم، خیلی خیلی زیاد، که واقعا من تو هیچ کس ندیده بودم، حتی میگم دور و بریام یا حالا آدمای دیگه که هستن، این که خود خودتی واقعا میگی که اوکی من همینی که هستم، ببخشید من همین گویی که هستم، این خب خیلی خوبه. من واقعا چیزی که همیشه دلم میخواست اینجوری باشم یه همچین چیزی بود، واقعا مثل تو که به قول تو ما از بچگی یاد گرفتیم که دورو باشیم، تو خونهمون یه کار دیگه میکنیم، بیرون که میریم به بقیه میگیم نه ما این کارو نمیکنیم، و به ما همیشه اینو واقعا آموزش دادن. ولی خب دیگه تا کی؟ واقعا مثلا دقیقاً همین درستگاری آورده بود، گفتم من باید یعنی چت بشم تا بتونم حرف بزنم. بعد گفت ولی رفتی توی برنامه نگو هنوز. اونم برای چی دیگه؟ همینطور. ولی خب اینش هست دیگه. ببین خیلی درد، ببین توی زندگی من لحظه‌ای بود که واقعا فکر می‌کردم دیگه قرار نیست صبح بشه رام. خیلی تاریک بود برام. من میگم شبایی بود که مثلا اینجا هستن انقدر دیگه مثلا با خودم حرف میزدم یا مثلا تو خونه رام رفتم گریه میکردم که فکر میکردم که اصلا من دیگه توی این دنیا نیستم. خیلی برام سخت بود هضم همه چی، مثلا اون اتفاقی که برام افتاده که خب هیچ وقت خانواده من یادشون واقعا نرفت، میگم به جز مادرم. بالاخره توی یک سری از چیزایی که باعث شد مثلا یه سری زخم بخورم، همه اینا خیلی برام دردناک بود و جوری بود که واقعا خوب شدنی نبود. من خب هرچقدر مثلا با تراپیست حرف زدم و اینا، اصلا با خودم نمیتونستم کنار بیام و آدمایی که اینجا خیلی دوستشون داشتم و چش باز کردم دیدم نیستن. آدمایی که مثلا خیلی تو سختی ها کنارم بودن یهو مثلا نبودن دیگه. این اتفاقا خیلی برام سنگین بود، ولی همراه باهاش نمیدونم یه وقتایی نمیدونم، حالا شاید بعدا فعلا نمیدونم، شاید بعدا نمیدونم خودم بتونم حال کنم به خاطر همه این چیزایی که گذشت پیش اومد.
عمل زندگی وجود تو، همین که اصلا وجود داری، همین که زنده‌ای و سرپایی و سالمی و کارتو داری می‌کنی، درستو داری می‌خونی، عشق حالتو داری می‌کنی، تو اولریدی به نظر من یو مید ایت. تو اصلا یعنی اصلا اون روزی که داشتیم ما چند وقت پیش توی منچستر بودیم، یه دوره همه به بچه گفتم بیان یه رستورانی همین بشیم با هم دیگه، چون اونجا کنسرت نداشتن، بچه‌ها خیلی اصرار داشتن که بیان منو ببینن و یه جا با هم جمع شیم. منم گفتم خب من چون کنسرتم میتونیم بیایم اینجا هم با هم یه پیتزایی بخوریم و از این حرفا. بعد خیلی برای من جذاب بود به خاطر اینکه دور میز بچه‌ها که نشسته بودن از هر قشر و از هر بک‌گراند و از هر رده سنی یکی یکی داستان خودشون رو تعریف میکردن و از کجا اومدن، قانونی اومدن، مهاجرت کردن، پناهندگی اومدن و انقدر هر کی هم داستانش به نوع خودش انقدر جذاب و جالب بود و فقط چون هممون هم واقعا داستانی داریم برای گفتن و توی مهاجرت به خصوص ماهایی که وارد دنیای جدید میشیم مطمئنا یه داستانی هستش. و وقتی ولی داستان هنا رو شنیدم اصلا مغزم سود کشید، گفتم واو چقدر باحال، چقدر خفنه که این آدم که میدونی کل زندگیش زیر این همه فشار بود، از جایی که به دنیا اومده تو خانواده و جغرافیا و نمیدونم دین و مذهب و محافظه‌کاری و همه این سختی ها و این بدبختی ها و فراری های همه این کارهایی که کردی که رسیدی به اینجا، برای من خیلی انسپایرینگ بود. من اصلا اینجوری بودم که شد من اگه مثلا یک دهم شجاعت هنا رو داشتم و الان مثلا بیل گیتس بودم قشنگ. میدونی چی میگم؟ و برای همه خودتو دست کم نگیر اصلا، چون چیزای خیلی گنده ای رو تو واقعا از پسشون گذشتی و واقعا باید به خودت افتخار کنی. به این معنی نیستش که فردم افسرده نخواه بودم، معلومه دوباره فردا سری موضوع جدید و جنگ جدید و یه دعوا و یه مشکل جدیدی خواهی داشت تو زندگیت، ولی آدم بتونه یه جای لنگری داشته باشه توی وجود خودش که همیشه بتونه بهش تکیه بکنه که اونجا بهش آرامش بده، بهش قدرت بده. من خودم مثلا توی این سفرم خیلی از خودم راضیم به خاطر اینکه یاد گرفتم که کجا بگم نه. مثلا این کار بد و این چیزی که من قبلا شد بهش اعتیاد داشتم یا خیلی مشکل باش داشتم، از مواد گرفته تا قمار تا نمیدونم سکس فلان، حتی سکس رو هنوز دارم روش کار میکنم، ولی چیزهای دیگه خیلی خیلی به خودم افتخار میکنم که میتونم بگم نه. چون الان منم یه حالت خیلی دلقکتوری، هر کی منو میبینه آقا رام بیا دو خط با هم بزنیم، بیا دو تا جوینت بزنیم، بیا دو تا درینک بزنیم، گایدن منو دیگه از همه طرف هی میخوان. ببینین من شدم یه حالت سمبل چیز برای یه سری آدم، برداشت غلطی هم هستش، من اهل حال هستم و اهل پارتی هستم، ولی نه هر شب بابا اصلا پیرمردی ام، برم بخوابم، باید ریکاور کنم. ولی با خودم واقعا افتخار میکنم که بعد از همه اتفاقا و داستانی برای خودم و خانوادم پیش اومده هنوز میتونم اینجوری قوی برم جلو. و همین حرفی که تو میزنی واقعا وقتی که خودمونی باشیم، ببین اصلا همه اتفاقا خودش حل میشه. وقتی که دیگه دورویی نباشه، نقابی نباشه، دروغی نباشه، همه چیز حل میشه. این روابطت خیلی شیرین تر میشن، مسائل کاری و مالی برات راحت تر میشن، چون الکی گندگوزی نمی کنی، برای خودت هدفهای واقعی میچینی. نمیدونم توی همه عرصه‌های مختلف زندگیم این برای من شخص این خیلی کار کرده. و بازم میگم هر چیزی که من توی این پادکست میگم مجموعه تجربه های سابجکتیو شخصی خود منه، این شاید اصلا به درد شما نخوره به هیچ عنوان. ولی برای من کار کرده اینجور روش که انقدر راحت بودم با خودم و با دنیا. و تو هم اینو میبینم کاملا. تو هم خودتی قشنگ. اصلا انرژی که داشتی با هم حرف زدیم، هنگ‌آوت کردیم، هیچ عد و عطفاری نبود توی کارت.
آخه واقعا اینجوریه که واقعا تو قشنگ ترین. میگم ما چند وقت پیش رفته بودیم کلاب با بچه‌ها، بعد خب اونجا هم با هم حرف می‌زدن، یه دو نفر اومدن سمت ما و بچه‌ها پرسیدن که کجایی، بعد یو والا ایرانی بودن یو برگشتن گفتن که بریتیش. بعد من یه نگاهی کردم، خب واقعا چه نیازی داره مثلا شما دروغ بگید؟ مثلا
میگن ایتالیایی ان، راحت کردن خودشون. یا رسوش امیرحسین ماسیمو.
من گفتم واقعا چه اجباری هست؟ بخاطر اینکه مثلا اون ذهنیت داره که مثلا ما اگه بگیم مثلا بریتیش هستی مثلا رفتارشون با ما عوض میشه یا حالا هر چیز دیگه ای، نمیدونم. ولی واقعا خیلی مسخره بود. من میگم یه چیزی که واقعا من در نت دوست داشتم و اینا، بعد اصلا باعث شد بیام اینجا اون بود که واقعا یه سری چیزا رو حتی خودم هم اتفاقایی که مثلا برام افتاده نمیگم. برای این قضاوت هست که مثلا میترسم که مثلا نکنه حالا مثلا اینم من جوشه. چون مثلا دیدم که مثلا به کسایی گفتم که مثلا بعدش دیگه مثلا ارتباطشون رو با هم قطع کردن یا همچین چیزی بود. واسه همین واقعا دلم خواست بیام تو این پادکست که واقعا بگم بیخیال بابا، هر جوری هستین خودتون باشین. واقعا دنیا اونقدر ارزش نداره که اصلا بخوایم ادای یکی دیگر در بیاریم برای اینکه مثلا حالا چهار تا دیگه ما رو یه جوری دیگه بخوان حساب کنن.
بگم خوب شد اینستاگرام تو ندید، چون الان 3000 تا مسیج میاد مردم که انقدر همه عاشقت شده باشن و بهت مسیج بدن دهنت رو صاف میکردن. ولی بگم یعنی برای من خیلی خیلی شیرینه این داستانش، چنین با همه تلخیایی که داشتاش، ولی اون میدونی همون مثل فیلم Life is Beautiful بود، واقعا تای خطش توی همه این بدبختی ها و سختی ها باید زیبایی ها رو پیدا کنیم. می‌دونی چیزای قشنگ زندگی باید پیدا کنیم. اگه بخوایم فقط صبح و شب افسرده باشیم و تلخ و قُر بزنیم، ناراحت باشیم، آره آدم باید واقعیت‌های دنیا رو هم باش مواجه بشه. همین الان ما متأسفانه توی ایران تو اصفهان تظاهرات هستش، توی همه جای دنیا هزار تا بدبختی و الو تصویر
قطع شد. ایران
نو هستی هنوز؟ تصویرت فقط فریز شد.
آره برات هم دیر شد، صدات هم قطع شد. الان هست.
الان هستش همه چیز. داشتم اینو میگفتم که میدونی آدم مهمه که آگاه هم باشه که تو دنیا چه اتفاقی میفته. مثلا من الان خب وسط تور و سفر و اینا انرژیم خیلی خوب و خوشحالم، ولی از اونورم میدونی تو اصفهان داره این اتفاق میفته، تظاهرات هستش، مردم به خاطر خوشحالی، به خاطر وضع اقتصادی، به خاطر وضع سیاسی، فرهنگی، هزار تا چیز دیگه، هزار تا مشکل دارن. و من مثلا یه ها احساس گناه میکنم واسه میگم چرا تو داری خوشحالی میکنی، چی داره بهت خوش میگذره. بعد از من میگم نه دوباره خودم توجیه کنم، میگم با نمیتونی که زندگیت هم همش تو افسردگی تو ناراحتی و این چیز باشی. از این طرف هم میگم خب من میخوام یه جور کمکی بکنم، چی کار میتونم بکنم. ولی از اونورم میگم که من در حدی که در توانم هست همینطور بتونم بذاره صحبت بکنم در مورد مسائل مردمی، حتی مسائل فرهنگی و شخصی، و در مورد تمرکزم بیشتر روی همین فرهنگ اجتماعی و مدنی و چیزایی که تو چیزا رو واردترم باشم، خب شاید من جو بیشتر میتونم شاید کمک بکنم تا اینکه بخوام میدونی نظرهای غیر حرفه سیاسی بیام بدم تو توییتر و اینا. و میدونم آدم خب میدونی منم خودم هر روز مغزم داره عقب جلو میکنه میجنگه با این سوالات و جوابی هم ندارم و خیلی هم ناراحتم که احساس میکنم از این بیشتر نمیتونم کمک بکنم. ولی در حد خودم به نظر خودم مسئولیت خودم به عهده گرفتم، حالا چه در مورد کوت آن کوت خاک و وطنم که مثلا اگه میشه ایران، چه هر جایی، چه زندگی و جایی که امروز توش هستم، از لحاظ هم روحی، از لحاظ فیزیکی و فکری. میگم اون مسئولیت ها رو واقعا میپذیرم که باید در قالب خودم اون کاری که باید انجام بدم. ولی میگم تو الان خیلی جوونی و برای سنت آدم اصلا کف میکنه که این همه سختی ها رو گذروندی و تازه کل زندگی جلوته و هزار تا تجربه خفنتر عجیبتر خواهی کرد. و به نظر من شیرین ترین قضیه این داستان اینه که تو واقعا همین الان این کتاب زندگی تو اگه فردا سرتو بذاری رو بارش خدای نکردم از دنیا بری، میگه واو چه زندگی خفنی کردم. میدونی یه فیلم همین الان از زندگی تو میتونن درست بکنن. That's a life well fucking lived. میدونی برای همینه، یعنی اصلا نباید هیچ وقت نه خودو دست کم بگیری، نه احساس شرمندگی بکنی، نه احساس کمبودی بکنی و اینا. و همه این سختی‌ها رو به عنوان یک ابزاری ازشون استفاده کن که به به تو قدرت بیشتری بدن و خلاقترت بکنن، خفنترت بکنن و از اون انرژی بگیر تبدیلش کن اون منفیه رو به یه چیز مثبت. البته میگم این کس و شعرهای آقا جونی منه که من دارم اومدم بالا، دارم بالای منبر اومدم دارم میگم، منه که میشرسی دیگه فازم چی چی
ولی نه خیلی خوبه. من یه دوست داشتم خب بعد میگفتش که تو انقدر تجربه کردی به سینه کشیده میبینی با من کن، یه تجربات خیلی زیادن. اوه ولی آره دیگه میگم از همه اینا واقعا یه درس بیشتر نمیشه گرفت که زندگی رو اون زیباییاش هم میشه دید در کنار همه تلخیاش.
آره تو فکر کن بچه های دیگه دارن داستان تو رو گوش میکنن الان و تجربه های مشابه به تو داشتن یا ترسی دارن که ممکنه تجربه می تو داشته باشن، وقتی ببینن حنا تونسته از اینا بگذره و اینقدر با اعتماد به نفس بیا جلو دوربین بشینه حرف درست رو بزنه و خودش باشه، این تاثیرگذار خواهد بود. اینو گارانتی میکنم به بچنگ، یعنی این کاملا تاثیرگذار خواهد
واقعا امیدوارم که بشه اینجوری کرد، چون میگم ما همیشه تو جامعه بزرگ شدیم که همیشه جنس دوم بودیم و همیشه بهمون یه جور نگاه کردن که هر کاری که ما بکنیم واقعا باعث شرمه، باعث گناهه، ما اصلا جزء کسایی هستیم که نباید رو زمین باشه، واقعا یه همچین چیزی با ما رفتار میشه. ولی خب امیدوارم واقعا که به امید روزای بهتر.
اصلا من این کلمه رو وقتی میشنوم و حالم اصلا من تا حالا توی ادبیات زندگی فکر کنم اولین بار اصلا دارم به زبان میارم کلمه جنس دوم. اصلا بار این اصلا من خجالت میکشم کلمه رو بگم، تا حالا نگفتم، فکر کنم الان اولین بار زندگی بود این کلمه رو گفته باشم. و کسی که هنوز توی همچون جای گیر کرده اصلا واقعا جای تاسف داره، واقعا جای تاسف داره.
خب میگم هنوز آدمایی هستن که یه همچین تصوری،
ولی میگم تو با زندگی خوب کردن بهترین انتقام میگیری، تو با درس خوندنت، با کار کردنت، با موفق شدنت، با سفر کردنت، با تمام روابط و دوستایی که پیدا میکنی، همه زندگی کردن و وجودت، تو داری از همه این عناگاه ها داری انتقام میگیری، خیالت راحت.
آره واقعا تنها کاری که میگم میشه کرد اینه که واقعا دیگه درست زندگی کنی، یعنی بی خیال همه چی.
هنا خیلی حال داد باد حرف زدم و
بهم
بگو که چیزی دیگه هستش از تو داستان یا جایی چیزی هستش که دوست داری خودت اضافه کنی قبل از اینکه با هم خداحافظی بکنیم. و الان بچه‌ای که داره گوش میکنه مهم نیست، بخواب یه اپیزود دیگه بعدا با هم ضبط میکنیم توی آینده در مورد یه بحث دیگه، ولی این دوست دارم از خودت بشنوم. الان یه حنای دیگه هستش که 13-14 سالشه، توی جای سخته، توی تهرانه، توی کابله، توی هر جای دنیاست و اون داره به تو گوش میکنه الان و احساس خیلی میگیری پوچی و سختی و تنهایی میکنه توی جایی که هستش. تو به هنای با خودت الان چی میگفتی اگه میتونستی با خودت حرف بزنی توی اون سن؟
چیز که میخواستم به خودم بگم این که هر اتفاق که میفته و تقصیر تو نیستش، تو میتونی بهترین باشی. هر آدمی هم که حتی تاریکترین قسمتش رو به تو نشون داد بازم آدمایی هستن که بتونن روشن رو بهت نشون بدن. و اینکه هیچ وقت واقعا ناامید نشو و همیشه اون دوست داشتن رو تو خودت نگه دار، چون آدمایی هستن که لایق دوست داشته شدن هستن. نو به خودم میگفتم
قشنگ.
احساساتی شدم.
خیلی زیبا بود، خیلی قشنگ بود هنو.
این واقعا تجربه شخصی خودم بود که خودم به دست آوردم توی تموم این سالها با آدمایی که رفتم، با آدمایی که خیلی میگم به هم ضربه زدن و با آدمایی هم بودن که خیلی به هم محبت کردن. تمام تجربه خودم بود.
من که امیدوارم همجور تجربه خفن‌تری بکنی و ژانویه هم 13 ژانویه لندن بیای شو بعدی هم ببینم. تو که نمیخواد بلیط بخری میذارم تو گست لیست، اصلا تو نمیخواد دیگه پول بدی.
نه من اوردی گرفتم، یعنی همون
واقعا میگی با تو دیوونه خدا، تو که نمیخواد بلیط بخری بابا اجازه هم دادی بابا تو اون بلیط به یکی دیگه بده، من تو رو میذارم رو گست لیست، اونو به یکی دیگه مهمون بده.
آخه دو تا یه با حمید
باشه، تو بلیطو بده به یکی دیگه، من میذارم تو رو گست لیست. باشه
دیگه، نه دیگه
نمیگم بده به یکی دیگه، ریلکسه. مرسی هنه جون، خیلی دوستت دارم و واقعا بدون که منم. فقط منم نیستم که تو رو دوست دارم، یه عالمه آدم دیگه هستش تو این دنیا که واقعا واقعا تو رو دوست دارم به خاطر اون چیزی که خودت هستی. همیشه همیشه هم همین بمونه، هیچ وقت هم don't ever change for anyone.
امیدوارم واقعا، امیدوارم همینجوری هر که هستم بتونم بمونم.
قربونت برم،
خیلی خوشحالم از برنامه همچنین. خدا
با هم در تماسیم. چاکس.
بی حوصله می نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم، مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم، خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با عینک، خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمعت، من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم حتی ز